ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران می‌گوید مذاکرات کمتر از 2 هفته دیگر در اروپا ادامه خواهد یافت. بیش از 40 شورشی حوثی در شرق یمن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به قدرت گرفتن گروه‌های جهادی در سوریه کم بها داده شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم هسته‌ای میگوید گفتگوها با گروه 5+1 کمتر از 2 هفته دیگر در یک شهر اروپایی از سر گرفته میشود. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو اعلام کرده است که اختلافات مهم میان طرفین در خصوص موضوعات مهم هنوز باقی است. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده بود که طرفین مذاکره در مورد 95% از مسائل توافق کردند، اما آن 5% باقی مانده شامل چندین مسئله دشوار است. محمد جواد ظریف نیز روز شنبه در جمع خبرنگاران روسی گفته بود که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران در یک کشور اروپایی برگزار خواهد شد. آقای ظریف علت این اتفاق را دور بودن نیویورک اعلام کرده بود. بیش از 40 تن از شورشیان حوثی یمن در جریان حمله به بیمارستانی در شرق این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک منبع امنیتی آگاه که خواسته ناشناس بماند، شورشیان حوثی از این بیمارستان به عنوان مقر خود استفاده می کردند. گفته می شود یک حساب کاربری تازه راه اندازی شده در توییتر که خدا انصار و شریعه معرفی کرده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آلمان می نویسد که انصار و شریعه سازمانی سوری برای گروه القاعده در شبه جزیره عربستان است. باراک اوباما روز یک شنبه اعلام کرد که ایالات متحده فرصتی که سوریه در حال فروپاشی برای عضوگیری و تشکیل مجدد در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده را دست کم گرفته بوده است. آقای اوباما در گفتگوی با تلویزیون CBS آمریکا اعلام کرد که اعضای گروه القاعده سابق توسط نیروهای آمریکایی و محلی از عراق رانده شده، اما توانستند در سوریه گرد هم جمع شوند و گروه تازه حکومت اسلامی یا همان داعش را تأسیس کنند. و ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصرت در سوریه ائتلاف مبارزه علیه گروه‌های جهادی به رهبری آمریکا را یک ائتلاف صلیبی علیه سنی مذهب‌ها خواند و قسم خورد که انتقام حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه را بگیرد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره گزارشی که روز گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد درباره دلایل سقوط هواپیمای ایران 140 یا همون آنتونوف 140 که ایران اون رو در مشارکت با شرکت‌های روسی و اوکراینی بازسازی کرده. روزنامه جهان صنعت موضع انتقادی نسبت به این گزارش اتخاذ کرده و نوشته که بی‌توجهی خلبان و گرمای هوا دلیل سقوط این هواپیما اعلام شده و خود هواپیمای آنتونوف تبرئه شده. البته این روزنامه در گزارش مفصلی که منتشر کرده تاکید کرده که بالاخره بعد از 49 روز دلایل سقوط اعلام شده، اما جهان صنعت نوشته این دلایلی که اعلام شده بیشتر بی‌اعتمادی به شرکت‌های هواپیمایی و صنعت هواپیمایی در ایران رو در بر خواهد داشت. روزنامه شهروند هم امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که رئیس تیم بازرسی و بررسی سقوط هواپیمای ایران 140 گفته که 10 فروند هواپیمای دیگر ایران 140 در ایران وجود داره. و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای منوچهر منطقی که رئیس سازمان صنایع هوایی ایران هست و کسی است که مدیریت ساخت این هواپیماها رو بر عهده داشته، گفته که این هواپیما هیچ نقصی نداره و همش فضاسازی رسانه‌ای هست بر علیه هواپیمای ایران 140. و روزنامه شرق هم در یادداشتی که محمد امین آهنگری نویسنده اون هست تأکید کرده که سازمان هواپیمایی کشوری از عوامل مدیریتی و نقش اونها در سقوط آنتونوف 140 پرش کرده و سعی کرده طبق معمول دوره‌های گذشته خلبان و دلایل فنی دیگر رو به عنوان عامل اصلی سقوط این هواپیما اعلام.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره جزئیات راندخاری 11 میلیارد دلاری.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارشی منتشر کرده درباره جلسه غیرعلنی که صبح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شده و در اون ماجرای راندخاری 11 میلیارد دلاری در دولت آقای احمدی نژاد در سالهای 90 و 91 مورد بررسی قرار گرفته. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در این جلسه حاضر بوده به روزنامه تعادل گفته که بر اساس بحثایی که در این جلسه مطرح شده، دولت آقای احمدی نژاد حدود 11 میلیارد دلار در سال 90 و 91 به برخی از افراد نزدیک خودش داده تا با تزریق این مبلغ در بازار قیمت ارز رو کنترل کنه، اما خود این 11 میلیارد دلار موجب شده که یک رانت بسیار بزرگی در اختیار شماری از افراد معدود قرار بگیره. البته سرمقاله روزنامه تعادل هم در همین زمینه و در ارتباط با نوکیسگانی هست که در طول 8 سال گذشته میلیاردر شدن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از تصادف مرگبار یک دستگاه پیکان با 7 دانش آموز خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که ششم مهر ماه در ششمین روز سال تحصیلی تازه خاطری تلخ در افکار و ذهن شهروندان بیرجندی باقی مونده، به این دلیل که یک پیکان روز گذشته در یکی از خیابانهای بیرجند برخورد کرده با دست کم 7 دانش آموز و 2-3 نفر از والدین این دانش آموزان که بر اثر این سانحه رانندگی دست کم یک دختر دانش آموز به نام محدثه ادیبی مرگ مغزی اعلام شده و 10 دانش آموز دیگر هم به شدت مجروح شده.
و مثل اینکه مادر یکی از دانش آموزان هم فوت کرده اگر اشتباه نکنم.
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که یکی از والدین این دانش آموزان هم جان خودش رو بر اثر این سانحه رانندگی از دست داد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران خبر داده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران 40 تومان افزایش پیدا کرده و به نوشته این روزنامه به 3265 تومان رسیده. یادآوری کرده روزنامه دنیای اقتصاد که دلیل اصلیش اخباری است که در ارتباط با پرونده هسته‌ای منتشر شده و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این مذاکرات.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. اما گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان ظهر یک شنبه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری تجمعی اعتراضی برگزار کردند که پس از دیدار نماینده وزیر دادگستری با نمایندگی از میان آنها با نمایندگانی از میان آنها پایان یافت. حرکت‌های اعتراضی دراویش گنابادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که به بازداشت گروهی از آنها منتهی شد. معترضان خواهان رسیدگی به وضعیت دراویشی هستند که از روز 9 شهریور در 2 زندان اوین تهران و نظام شیراز دست به اعتصاب قضا زدند. این دراویش برای نشان دادن جدیت خود در ادامه این روند وصیت‌نامه هم نوشتند. مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
امروز در دنباله حرکتی که هفته پیش موج شروع شده بود از شهرستان‌ها عازم تهران شدند که بیان جلوی کاخ دادگستری برای طرح مطالباتشون، نه برای اخلال در نظم عمومی.
خب آقای آزمایش، امروز پاسخ مسئولان چه بوده؟
وقتی که اینها از شهرستان‌های مختلف می‌خواستن حرکت کنن بیان تو تهران، نظر به این که اداره‌های اطلاعات در شهرهای مختلف نسبت به این امر آگاهی پیدا کرده بودند، سعی کردن در شهرستان‌های مختلف، شهرهای مختلف، همونجا دراویش رو توقیف کنند و مانع حرکتشون به تهران بشن. و در گلوگاه‌های ورودی تهران هم راهبندان گذاشته بودند و هر درویشی رو که شناسایی می‌کردن بازداشتش می‌کردن که وارد تهران نشه. مازالک در خود تهران تعداد دراویش بسیار بسیار زیاده و اینها حرکت کردن، رفتن جلوی کاخ دادگستری و در اونجا دوباره تجمع بسیار آرامی برگزار کردن و گفتن مسئولان دادگستری باید به خواسته ما رسیدگی بکنن. در نتیجه بعد از یه مدتی که اینها حلقه اونجا کرده بودند و صف بسته بودند و ایستاده بودند، از طرف آقای مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نماینده مخصوص ایشون اومد بیرون از کاخ دادگستری و بعضی از درویش رو به عنوان نمایندگی از عموم جمعیتی که بیرون بود و تعدادشون به 1000 نفر بالغ شده بود دعوت کرد که داخل کاخ دادگستری بشن و با همدیگه گفتگو کنن. در درون کاخ دادگستری و در دفتر ایشون این آقای نماینده وزیر دادگستری گفت به ما 1 هفته مهلت بدین تا ما مطالبات شما رو از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه و مسئولان عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه ابلاغ بکنیم و 1 جلسه مشترکی بذاریم به این مسئله رسیدگی بشه که نمایندگان شما در شرکت داشته باشند و شما مطالب خودتون رو در برابر اینها طرح بکنید. و به همین دلیل از شما خواهش میکنیم که الان چون طرح مطالباتتون شد دست از تجمعتون بکشین و برگردین برین تا آخر این هفته. این اتفاق بود که امروز افتاد.
گفتگویی بود با مصطفی آزمایش، سخنگوی درویش گنابادی در خارج از کشور. اما در همبستگی با 9 تن از درویش گنابادی که از 9 شهریور در 2 زندان اوین در تهران و نظام در شیراز اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند، بعد از ظهر 1 شنبه تظاهراتی در شهرهای استکهلم و لندن برپا شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما میریان.
روزهای شنبه و 1 شنبه هفته گذشته در چارچوب کارزاری با نام کوچ دراویش گنابادی از ایران به زندان اوین، شماری از پیروان این طریقت در حالی که به گونه‌ای نمادین چشم‌ها و دست‌های خود را بسته بودند، قصد تجمع در برابر دادستانی تهران داشتند که بلافاصله با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند. در فراخوان این کارزار هدف از این 2 تجمع پایان بخشیدن به حملات، فشارها و نگاه امنیتی به درویشان گنابادی ذکر شده بود. حال پس از گذشت 1 هفته از این 2 تجمع که طی آن شماری زخمی و شمار کثیری هم موقتاً بازداشت شدند، از 1 شنبه این هفته قرار است از سوی انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر در ایران چند حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با دراویش زندانی در شهرها و پایتخت‌های اروپایی برپا شود. اولین حرکت در این راستا بعد از ظهر 1 شنبه در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. سخنگوی این حرکت خانم سودابه قائمی بود.
این برنامه با نواختن دف و موسیقی همچنین با صحبت و سخنرانی به سوئدی و به انگلیسی بوده و این حرکت به حمایت و پشتیبانی زندانیایی که در زندان هستند و اعتصاب قضا کردند و به پشتیبانی این که ما حمایت میکنیم کلیه دراویش رو در ایران و محکوم میکنیم کلیه فشاری که به دراویش در ایران وارد میشه. متاسفانه حال جسمانی دراویش زندانی در زندان بسیار بده و حالشون وخیم هستش. 2-3 تا از اونها به بیمارستان انتقال داده شدن ولی با این وضع هنوز اعتصاب خودشون رو ادامه دادن، چون در بیانیه این که فرستادن که در سایت های مختلف هم ذکر شده، اینا وصیت نامه خودشون رو نوشتن و نوشتن ما اعتصاب قضا میکنیم تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی و آقای روحانی به ما جواب بده و حق شهروندی ما به ما برگشته بشه. جمعیت زیادی از کنار ما رد میشن و از ما سوال میکنن که گرد هماییتون به چه دلیل هستش و ما توضیح میدیم که چه مشکلاتی در رابطه با دراویش در ایران وجود داره. از جمعیتی که اینجا هستن و کسانی که از اینجا رد میشن امضا جمع کردیم که برای پارلمان سوئد بفرستیم و به اونها هم بگیم در رابطه با فشاری که در رابطه با دراویش هست عکس العملی نشون بدن و این حرکتی که در رابطه با حمایت از دراویش هستش در ایران امروز در استکهلم شروع شد، در روزهای آتی در بسیاری از کشورهای اروپا ادامه خواهد داشت تا رسیدن به هدف اصلی که آزادی تک تک زندانی‌های سیاسی، عقیدتی و دراویش هستش.
دومین حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با 9 درویشی که در 2 زندان در تهران و شیراز دست به اعتصاب غذا زدند بعد از ظهر یکشنبه در میدان ترافالگار لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.